فهمه که قبل از بسم الله که جزء اصلی بحث ما خواهد بود سلامی بکنیم خدمت عزیزان اصفهانی که به ذوق و لطف و هوشمندی شهرت در سراسر این سرزمین. البته این سلام هم بی ارتباط به بحث خلاقیت نیست، بلکه اگر سلام حقیقی باشه از شروط اصلی خلاقیت، چون سلام از عالم امن میاد. یکی از نامهای بهشت سلام، آدم بهشت روزه دارالسلام را. اگر سلامی از عالم نفس بیاد سلام روستایی بی‌تمنی است. یک سلامی نشنوی ای مرد دین که نگیرد آخرت آن آسمان. آدمی خارن اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جوامان. عدم امنیت تولید میکنه، حتی فکر میکنه برای چی سلام کرده مضطرب میشدن، در صورتی که سلام برای آرامش خاطره. اما سلام اگر از عالم بالا بیاد، از اون جایی که به نوح گفتن سلامون علی نوح فی العالمین، از اون جایی که گفتن سلامون علی آل یاسین و سلامون هی حتی مطلع فجر، اگر از اینجا بیاد باعث امنیت خاطر میشه. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. من المبلغ و انی الی سعاده سلام. انشاءالله که سلام ما به هم از این نو سلام ها باشه که سلام حضرت حق باشه، آنچنان که سعدی گفت که من هدیه‌ام به بشریت همین سلام حضرت حق هست. یعنی من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. تمام ارمغان سعدی همینه، تمام ارمغان انبیا همینه. قرآن یک سلامیست که خداوند گفت سلام علیکم، و این همه آرامش و امنیت و لطف و برکت همراه با این سلام که همون شب قدر فرستاده شده برای ما فرستاده. زانه عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیا بر جام. میتونیم که در ماه رمضان از اون شراب عشق بخوریم. به قول مولانا گفت هزار شیشه شکستند و رودشان نشکست، چرا که شیشه‌گر عشق ساخته است اینجا. بسم الله هم همینطوره. بسم الله اگر بسم الله ما باشه در اصل اسم خودمونه، در پرده اسم او رو میبریم ولی مقصودمون خودمونه. همجرسن میگن بسم الله رحمان رحیم حسن، یعنی اسم شما چیه؟ بسم الله رو میگه ولی بعد اسم خودشه خلصه. در صورتی که بسم الله معنیش این بوده که اسم من نباشه، اصلا من نباشم تو باشی. اینقدر لطائف و برکات در این بسم الله هست که اگر بخوایم باز کنیم همه یه بحث خلاقیت ما رو در بر می‌گیره. البته که نمیشه راجع به خلاقیت در یه سمینار دو ساعته چهار ساعته صحبت کرد، اما گفت که یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم عاقل باشم اگر تو مجنون نشدی. اگر ما همینقدر بتونیم یک گوشه ابروی از جمال خلاقیت و اهمیتی که در عالم داره و میتونه در زندگی فرد ما داشته باشه، اون وقت خودمون دیگه تا هشت به دنبالش میدیم. یکی از لطائف بسم الله این است که ما رو مست میکنه، و این مستی شرط خلاقیت. آدم هوشیار کار مهمی زیاده میتونه بکنه. شر و شور دوران فکنند مستان، سر هوشمندان هنری ندارن. هر چی کار حسابی تو دنیا بوده آدم های بیخیشتن، آدم هایی که حواسشون خیلی جمع نبوده و خیلی حساب همه چیزا رو نمی کردن، اونا این کار رو کردن. دور از لب و دندان تو ای خواجه ساقی، این باده مستان خرابات مغان است. دور از لب و دندان تو ای خواجه ساقی، خواجه ساقی که حواسش جمعه این شراب رو نمی‌تونه بخوره. بنابراین اولین خاصیت بسم الله این است که ما انقدر مست بشیم که اصلا اسم خودمون فراموش کنیم و خلاص میشیم از شر خودمون، ممکن کار بکنیم. دیگر اینکه این بسم الله نشان عشقه، آدم اسم معشوقش میبره، اسم خودش نمیبره. شما از لیلی بپرسین که ببخشید از مجنون اسم شما چیه، نمیگه مجنون، نمیگه قیس عامری، میگه من عاشق، عاشق لیلی، اسم او رو میبره. رومئو به جولیت، ببخشید جولیت به رومئو گفتش که دینای یور نیم، اسم خودت رو انکار کن، معنی عشق اینه. اونم هم کار کرد و گفتش که اسم منو بذار عشق، این غسل تعمید منه. این مسیحی هم که غسل تعمید میکنند، این میکنند توی آب میکنند و در میارن غسل تعمید میشه. اون رمزه، مقصود این هست که ما یه شستشویی بکنیم از این نفس خودمون و این اسم خودمون و این تعینات خودمون، این غسل تعمید ماست. یه نام او رو ببرید، نام خودمون نبرید. دیگر این که این بسم الله کلید کوچ ماست، یعنی ما موزون میشیم. آدم تا کوک نشه هیچ کار مهم نیتونه انجام بده. کمان که یه سال اگه کوک نباشه، شما پاگانینی و ارچه برکه بهترین نوازنده هم بشینه پشت اون دستگاه یا اون ویالون، چیزی نمیتونه بزنه. آدم وقتی کوک نیست، حرف هم که باش میزنی دیدین آدم ها هم که تماس که باش ناصل میکنی که اجی کلن خلقشون تنگه یه چیزی میگن. دستات که اگه آدم موزون باشه، ده حرف دست موسیقی دارم نباشه، دست که به این سیما میزنه صداهای خوب میده. چرا؟ به اینکه هم هارمونی داره، همه هنگی داره. ما باید کوچ بشیم. کوچمون چیه؟ کوچ آدمیزاد. ما باید کوچمون، اولا کوچ کل عالم اسم خداست، کل عالم با اسم اون کار میکنه. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض و رعد یسبح بحمده‌ای، تمام پرنده و خزنده و درخت و شجر و نجم و شجر یسجدان، تمام اینها به نام او مشغولند. برابر این ما هم اگر که کوچمون رو هماهنگ بکنیم با کوچ عالم، هماهنگ شیم، اون وقت میتونیم محرم بشیم، عالم به ما اسرارشو میگه، خلاقیت دیده میشه. یعنی ما میتونیم بفهمیم که این عالم اقرأ بسم ربک الذی خلق. چرا؟ برای اینکه بدون اسم اون میتونی بخونی. به محض اینکه چیزای اسم فقط این کلمه نیستا، به محض اینکه فکر میکنی که من چه قبایی بر خودم بدوزم، دیگه اون درخت خودشو پنهان میکنه، دیگه خودشو به شما نشون میده، حجاب میگیرن موجودات از آدم نامحرم. نامحرم که نامحرمی که کوکش با کوک اونا نمیخونه، میگه به اینش نگین، با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. به بعضی ها میگن که این برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر برقش دفتریست معرفت کردگار، چون اون مسیحی که شما تازه آدم هوشیار میشه. کوچ آدم ایزاد این که خیلی معروفه که میگن مثل آدم باش، مثل آدم را برو، مثل آدم حرف بزن. یعنی چی؟ مگه آدم چجوریه؟ آدم ایزاد خب اینا همه آدم هم. مثل کدام آدم حرف بزنم؟ مثل حضرت آدم، مثل آدم، این مثل حضرت آدم، حضرت آدم مثل آدم حرف میزن. گناه که میکرد مثل آدم گناه میکرد، مثل شیطون گناه نمیکرد. شیطان وقتی گناه کرد، وقتی که ازش پرسیدن که تو چرا گناه کردی، مثل آدم جواب نداد، مثل شیطون جواب گفتش که خدای خودت من اقوا کردی، منم حالا سازه تعبیدم کرد که منم همشون اقوا میکنم. گفتن که تو خار و ذلیل هستی، اینکه من از صابرین بفهمدی. آدم که صدا کردن آدم عبا مثل آدم عبا زدن سرشون انداخن پایین، آدم کار بدی میکنه واسه شون انداخن پایین، عذرخواهی بکنه، علمش هم مداخله نده اونجا که بعد بالاخره یه جایش هم دست خدا بوده، نه همش دست تو بوده، تو منصوب کن به خودت. گفتن تو چرا گناه کردی؟ گفتش که ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ما بد کردیم، گناه کردیم. بعد هم که بهش گفتن که تو مگه نمیدونستی که کارا رو ما میکنیم، امور دست ماست، تقدیرها دست ماست، دانه ها رو ما می آفرینیم، اون مار رو ما آفریدیم، شیطان رو ما آفریدیم. گفت چرا میدونستم؟ گفت چرا نگفتی؟ گفت بلی که عشق نداشت، من رابطم با تو رابطه عاشقانه بود. گفتی که تو گناه کردی، چشم گفتگو آین در بشینه. ثانیاً فهمیدم که چون گفتی تو چرا گناه کردی، اگه بگم اون کارا که تو کردی که گناه نبوده، خیلی هم خوب کار کردی، چون حیثیت انتصابش به تو جز نظام خلقته، تو خوب کار کردی که این برنامه رو جور کردی که این حوادث رخ بده. حیثیت انتصابش به تو که گناه نبوده، وقتی که به ما مربوط میشه گناه میشه، بنابراین مال من از من میشه. تو یه خالی گذاشتی روی چهره ما، این سیاه البته، ولی این خال در مجموعه چهره ما و چهره عالم این خوبه. اما وقتی گفتن به خال، خال باید کشه بزه پایین، از اون هیچ که خاله، به بقیه نگاه نکنه. گناه هم آدم میکنه مثل آدم، بنابراین اگر ما مثل آدم شدیم کوکی در آدم زاد. نظامی میگه پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. در پرده نه که پشت پرده باشه، یعنی ما رو توی پرده مثل ماهور اینجا دستگاه اسپان، دستگاه اسپان یه ذره یه خودش اشتباه بگیری دیگه خراب میشه. ما با دستگاه آدمی زاد میخونیم، بنابراین گفتش که پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بنابراین ما اگر که دستمون رو پرده های انسانیت که میدونیم چیه در فطرتمون گذاشتن، میفهمیم که این پرده ها از اون پرده ها نیست. حتی پرده های موسیقی رو ما همان بلدیم، حتی درست موسیقی دار نیستیم، ولی یکی که اشتباه میکنه میفهمیم. عجبا از این دل آدمی و این فهم و درک درونی ما خیلی عجیبه. اگه بگن عجایب هزارگانه، این یه دونه است، تمام اون عجایب صفر است. چرا؟ برای اینکه یه چیزی هست تو دل ما که نه سبز، نه قرمز، نه بلند، نه کوتاه، نه دوره میپاسولسیه، هیچ کدوم از اینا نیست، نه صدا داره، اما تمام اینا تشخیص میگه این صدای خود زیاد رفتی بالا، مالی پایین، این تناسب نداره، اون رنگ نمیخوره، این رنگ نمیخوره، یه خود درازه، اون یه خود تنه، تمام این هنرها چی درست کرده؟ همین یه خود بالا، یه خود پایین. میگه آقا این قالی خوبه ولی بیقواره است. بیقواره است یعنی پولش به ارزش نسبتی با ارزش هیچ کی نداره. این چی میفهمه؟ چیزی که نه پول داره، نه ارز داره، نه رنگ داره، هیچی نداره، ولی میفهمه. ما میفهمیم که کوک آدمی زاد چیه. یه قیافه که نگاه میکنیم این قیافه آدم زاد است. بعضی قیافه ها رو دیدین آدم میبینه میگه که آدم زاده بدهکاریش میکنه. چرا؟ ولی که به آدمیت بدهکاری داره، یعنی کسی داره تا آدمی زاد شدن. چون بدهکاری داره آدم یاد بدهکاریش میکنه، هر چیزی جنس خودش تولید میکنه. بنابراین این هم یک لطیفه ایست که به درد کار ما در خلاقیت میخوره که ما کوکمون رو کوک آدمی زاد بکنیم. دیگر این که ما در اتصال و پیوند با اون غنی مطلق غنی میشیم. اون کسی که همه گنج ها پیش اوست، ما میخوام که خلاقیت هم اونجاست دیگه لابد. همه گنج ها این من شیء الا عندنا خزائنه. بنابراین حالا که همه چیزا خزینه پیش اونه، لابد خلاقیت هم اونجاست. پس ما اگر که با او اتصال پیدا کنیم، مربوط بشیم، میتونیم از اون گنج استفاده کنیم. و ما ننزل و الا به قدر معلوم، به خودی که نازل نمی کنن. چکار بکنیم که با اون متصل بشیم؟ باید یه نسبتی برقرار بکنیم. ای کسی که تو تمام عالم میشناسنه، تمام کائنات، تمام ذرات رو میشناسن. بنابراین ما نکریم باید کسی تو این عالم نمیشناسه، تعبیل نمیگیرن. اما به محض این که یه اتصالی به تو پیدا کنیم، همه تعبیل رو میگیرن، میگن عبدالله اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این عبودیتش حتی از رسالتش بالاتر، تقدم داره. یعنی این عباد الله و این انتصاب اینقدر مهمه که اصلا بهشت میفرماید فدخلوا فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی در جرگه بندگان من بیا، وارد بهش، آدرس بهشت داده، آدرس بهشت جرگه بندگان خودست. برای این انتصاب هست که ما رو خلاق میکنه، ثروتمند میکنه، آگاه میکنه به هزاران اسرار عالم. و اون قدرت خلاقی که اقرأ بسم ربک الذی خلق، من تو خلق بکن دیگه، بکنی خلق بکنی، پس اقرأ بسم ربک الذی خلق، انتصاب به او پیدا کن. یک لطیفه دیگر این است که انسان وقتی اسم خودش رو به کلی حذف میکنه و اون کل رو میذاره روی خودش و میگه من کسی نیستم و همه کس میشه. یک شعری هست از یک خانم شاعر انگلیسی آمریکایی که فوق‌العاده زیباست. البته قبلا مولانا 700 سال پیش نظیر این مطلب رو خیلی شیرین در یه بیت گفته، اما من از قول این خانم نقل میکنم تا ببینید که خط فرهنگی جهانی به هم وصله. فرهنگ یه فرهنگ بیشتر نیست. گفتش که I am nobody. Who are you? من کسی نیستم. شما کی هستی؟ شما هر کسی کسی باقی somebody. هر کسی somebody. If you are nobody like me, then you are true. اگر که تو هم مثل من کسی نیستی میشیم دو نفر. Don't tell anyone. They would banish us. به کسی نگی ما رو تبعید میکنن. چون همه یه کسی هستن با خودشون. هر کسی که یه کسیه دیگه اون کسی دیگر نیست، برای اینکه با اون کسی اختلاف پیدا میکنه، آرزوهاش، امیالش، مشتریاتش فرق میکنه. بنابراین فقط همون یه نفره. فرض کن این تابلو الان میگه که من فلان نقشم، اون یکی تابلو میگه من فلان نقشم، اون تابلو میگه من فلان نقشم، همون یه دونه است. اما شما از آینه بپرسید که Who are you؟ تو چی هستی؟ رنگ چیه؟ نقش چیه؟ هیچ، من هیچ کس نیستم. اما چون هیچ کس نیستم، من یوسفم، هر کس من فرشتم، من تمام عالم رو میتونم نشون بدم. I'm everybody. When you are nobody, you are everybody. How boring it is to be somebody. چقدر ملالت آوری که آدم یک کسی باشی. چرا من که از خدت خودش خسته میشه، چون آدم وقتی که یک کسی شد همون یک کسی دیگه. فرده که هم فردام همونه. اصلا قیافه خودش آدم خسته میشه. قیافه باطنیش البته. ولی وقتی که یک کسی نبود، و هر روز نقش تازه پیدا میکنه، اصلا معلول نمیشه. How boring it is to be somebody. چقدر ملالت آوری که آدمی کسی باشه. مولانا گفتش که من کسی در ناکسی دریافتم. من فهمیدم که اگه بخوام کسی بشم باید هیچ کس نباشم. پس کسی در ناکسی دریافتم. کسی رو دادم، ناکسی رو گرفتم، همون نوبادی رو گرفتم. این خیلی مهمه که آدم آینه بشه. صیقلی کنم شرط خلاقیته. صیقلی کن همچه آهن گرچه تیره هیکلی. صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی تا درو انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجهد. هر که صیقل بیش کرد او بیش دید. هر که بیشتر صیقل بکنی بیشتر نقش ها درش آشکار میشه. آهنی کائینه قیدی بودی، جمله صورت ها در او مرسل شدی. اصلا ارسال رسول و انبیا به اون آینه میشه، چون آینه میتونه اون نقش بگیره. نقش رو به دیوار که آینه ارسال میکنن، به اون آینه ارسال میکنن. اون کسی که هیچ کس نیست، اون کسی که میگه و ما ینطق عن الهوا، مصداق کامل نوبادی، اون رسوله. چرا؟ برای اینکه کسی نیست، اون خداست فقط، این نیست. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، چی میگه از زبان او داره میگه. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، حتی گوید حق نگفته کافر است. بشنو از نیل، یعنی بشنو از انسان کاملی که نیست، نوبادی. خود مولانا اول شد شد گذشته اول کتاب خودشو خط زده و شروع کرده حرف زدن. حالا میگن چرا بسم الله نگفته؟ اصلا بسم الله این همین حقیقت بسم الله این است که بگی بشنو از نیل، نه بشنو از حسن و حسین، بشنو از نیل، چون حکایت میکنه. فمن الله فسمع او، از خدا بشنوید. محی الدین گفتش که فمن الله فسمع او و الی الله فرج او، از خدا بشنوید و به سوی خدا برگردید. اول کتاب فصول کمش اشاره میکنه. بنابراین این آیین شدن نقش اساسی داره در این که صورتها و لطائف عالم هستی، موسیقی، نقاشی، هرچه باید که پیوند ها. حالا ممکنه بگن آقا اینا چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ یه چیز بیشتر نیست که پونایی نمیفته. در حقیقت اون عکس جمال حقه، منتها چون اون یه دونه نیست، صد هزاران هزار هزاره، تو خود یک چیزی و چندین هزاری. اون موسیقی هست، نقاشی هست، مثل دل ما که یه چیز بیشتر نیست، ولی موسیقی میفهمه، نقاشی میفهمه، تمام اینا اونجا تعبیه شد. خلاقیت یه چیز بیشتر نیست، منتها یه کسی تخصص بده میگه تو موسیقی به دست میاره. خلاقیت کشف هارمونی هاست، یعنی شما یک تناسباتی در عالم هست، اینا رو کشف میکنید و بعد بر اساس اون کشفی کردین یک چیز تازه میسازین. این آقا من این رو دریافتن که بین این و بین اون یه رابطه هست. این از شرط مهم خلاقیت. اگر شما اینو بفهمین میشه علم. اگر این هارمونی ها رو ارائه بکنید بگید ببین اینا چه تناسباتی داره میشه آرت، هنر میشه. تناسبات رو نشون میدید. موسیقی، نقاشی، موسیقی هم ریاضیاته. اونتا ریاضیات رو کاغذ میرن و مینویسن و حواسش رو از نظر فهم ارائه میدن، اون از نظر احساسه. وگرنه گفتن که موسیقی ریاضیات موسیقی ذهنه. من که وقتی کسی دیوانه میشه گاهی در زبان انگلیسی میگن discord fell on the music of his mind، یعنی موسیقی ذهنش چیز شد، مبتل شد و از هارمونی رو. موسیقی ریاضیاته، ریاضیات هم موسیقیه. ریاضیات موسیقی ذهنه، موسیقی ریاضیات دل ماست. برای این همین تناسبات رو وقتی که درک میکنی شما میشه علم. تکنولوژی، صنعت، تمام اینا از درک اون تناسبات دیده میشه. وقتی که ارائه میکنی تناسب تازهی کشف میکنی، چون تناسبات بی نهایته، کشف میکنی که هنر. موقعی که عمل میکنی که اخلاق، یعنی وقتی میفهمی که این با اون در عمل که تناسبی داره که اخلاق. بنابراین یه چیز بیشتر نیست، حفظ تناسبات. خلاقیت در اخلاق هم وارد میشه. آدم بفهمه چی کار بکنه، تناسبات رو باید درک بکنه که بفهمه آیا تو خونه این صدا باید بلند بشه یا نباید بلند بشه. تناسب با روابط خانوادگی و پدر و مادر و پیوندی که ما با هم داریم و اینا، آیا با اون انسانیت و تمام اینا با هم میخونه یا نمیخونه. وقتی که نمیخونه اگر شما بکنید کار میتونیم از این رو بگیم غیر هنری، از در غیر علمی، کارتون غلطه، هم غلطه، هم زشته، هم از در اخلاقی شره. این ستا به هم وصله. زیبایی با خیر و با خوبی و با حقیقت یکیه. بنابراین وقتی انسان یک کار بدی میکنه غلط هم میکنه. گاهی آتا میگن غلط کردی کار بد رو، غلط یعنی از در علمیه، یعنی اشتباه این. بله ولی اشتباه هم هست. زشت هم هست از در اخلاقی، از در هنری هم زشته. بنابراین وقتی که ما این هارمونی ها رو درک کردیم در حقیقت آماده میشیم برای خلاقیت. حالا بستگی داره که تو چه زمینه‌ای برای بروزش استعداد داشته باشیم که این بیاد بره توی تکنولوژی، بیاد بره توی موسیقی، توی نقاشی، توی نمیدونم معماری، توی رشته‌ای اونجا ظاهر بشه. یه اشتباهی هم که رخ داده، بعضیا فکر می‌کنن خلاقیت اینه که آدم هر چی که قبلی‌ها گفتن اینا رو عوض بده، سیر باش بگه آقا من می‌خوام کار نو بکنم. کار نو چیه؟ کار نو اینه که این نیست، اون نیست. اینا خلاقیت نمی‌شه. خلاقیت اینه که شما کشف یه هارمونی تازه بکنی. دیس هارمونی خلاقیت نمی‌شه. عدم هماهنگی شما همیشه داره قاعده‌ها رو به هم بزنه، بی‌نظمی. یه کسی نظم تولید کرده میگه منم درست می‌کنم. الان اونا رو به هم می‌زنه میگه مال من. این هنر میشه. این بلایی که سر هنر مدرن آمد و سرایت کرد به ادبیات و به همه چیز در خود ما و در نمایشنامه و اینا، میاد دیگه فکر میگه آقا چون این تازه است، تازه خیلی چیزا تازه است، تازه که یه توپ شرپنل هم ممکنه تازه باشه به بخور و مغز آدم بزن. تازه که اهمیتی نداره، مهم اینه که یک تازه ایجاد بکنی که روح آدم تازه بشه، یک خدمتی بکنه به این کمالی که انسان میخواد بهش برسه. بنابراین ادبیات و هنر به علت این اشتباه که فکر کردن، البته اشتباه نبوده، اونه که میدونستن هنوزم میدونن که خلاقیت اینه که باید یه حرف تازهی تو پیدا بکنی، یه رابطه، یه کشفی بکنی و اون رو طرح بکنی. این که ما بگیم که آقا قدیم مثلا این ریتمو داشتن، ما ریتمو برمیداریم، چیز نوعی نمیشه. و متاسفانه آمد این موج تمام ادبیات ما رو گرفت، به طوری که الان یا اشعار بی‌معنی که نه تناسب داره نه توازن داره اصلا نه تعهد داره، میگه آقا این چرا نسبت نمی‌کنه، میگه نبادش که قدیمی ها این کار میکرد، ما این کار نمی‌کنیم. چرا توازن نداره، چرا کج و کوله، راست نباید باشه، قدیم که راست داره کج. بابا ما خب متوازن، ببین دو تا دست داریم، دو تا چشم داریم، یه مرکز تقارن داریم. این مرکز تقارن به خودی که پیدا نشده که، این اولا برو نگاه کن تمام مرکز تقارن‌ها در جهت امتداد جاذبه زمینه، هیچ حیوانی نیست که از این ور محور تقارن داشته باشه. پس همیشه این روی حساب فیزیکی به وجود اومده، این تقارن یه سرویسی میداده که این تقارن به وجود اومده، و این توازن اگه نباشه اصلا همه چی به هم میخوره. تو این موسیقی رو بیا ریتمشو بردار، توازن هارمونیاشو از بین ببر، دیگه یا خنده‌دار میشه یا باعثی که خون جگر آدم بخوره. چون وقتی یه چیزی تناسب نداره، در حسابی که نگاه شما چطوریه، یا باید خون جگر بخوره یا باعثی که بخنده، چه به فکر آدم بخنده. چرا؟ برای اینکه بی تناسبی یعنی این با اون نمیخونه و هارمونی نداره، تناسب نداره. وقت بعضی که با ذوقن دیگه میشه خندی، مثلا خسرت خنده داره، خیلی خنده داره که هم نتونه دستش دیگه بهش بکنه. آدمی زادی که میگه من بنده خدا هستم و خدا هم غنی به ذات و گنج قارون پیش اوست، نتونه یه چیزی رو که هیچی هم نداشته حالا بهش دادن، یه چیزی رو نتونه بده، این خیلی خنده داره. اینو مولیر میفهمه که نیاره خفیف رو سن به ریشش میخنده. ما میتونیم که به چیزهای زشت که میگیم کارهای زشت بخندیم. چرا؟ برای اینکه در واقع اون همون عدم تقارن و عدم تناسب. به معنی که یه چیزی با چیزی نمیخونه ما خندمون میگیره. ببینید این یه کتابی من داشتم درباره لکه‌گیری. حالا لکه‌گیری موضوع مهمی نیست که آدم بخواد ادبیات خرجش بکنه. اگه سعدی گفته منت خدای را از وجه که طاعتش موجب خود قربت از دور شکر درش مزید نعمت، این توازن و تناسب مال اون معانی این لفظ فصیح و این همه شیرین کاری ها و مینیاتور کاری ها. حالا این اومده راجع به لکه‌گیری کتاب نوشته. شروعش اینه: بر ارباب بصیرت و اصحاب فتنه پوشیده نیست که البسه و اغمشه از شدت لطافت مستعد اخذ کثافت باشد. چرا خنده داره؟ بخاطر این تناسب نداره. آقا این چه شأن اینو نداره که اصلا بخواه ما این رو خرجش بکنی. تمام بی‌تناسبی‌ها رو آدم می‌تونه بخنده بهش. غرور مثلا، آقا مغرور نگاه کن، هر روز از مادر متولد شده، هیچ چی نبوده، 4 روز دیگه هم هیچ کار است، نه حالا مثلا فکر می‌کنی چه خبره. این غرور خنده داره. چرا؟ برای اینکه با شأن انسانی ما و مرتبه انسانی ما نمی‌خونه. اما شکوه و کبریایی اگه در انسان باشه، به کبریایی حق اون اشکال نداره، می‌خوره با ما تناسب داره. بنابراین این دوره های اخیر متاسفانه این بی‌تناسبی ها که هنوز هم تو نثر فارسی هیچ فکر نمی کنن که این باید با اون یه تناسب داشته باشه، این کلمات با هم دیگه پشت سر هم که میاد، و متاسفانه خیلی لغمه خورده. من چند روز پیش داشتم یک قطعه رو از مولانا می خوندم، دیدم 700 سال پیش به چه زبون ساده شیرین خوب قابل فهم برای همه بچه ها حسده، در حالی که ما امروز یه مجله رو نمی‌تونیم بفهمیم. یعنی من خودم دو سه دور بعد بخونم ببینم تطابق اضافاتش کجاست، چی به چی مربوط میشه. بنابراین ما اگر صیقلی بکنیم و اون سرچشمه هارمونی ها رو به دست بیاریم، اون وقت میتونیم در ادبیات، در نقاشی، در موسیقی، در هر رشته‌ای به اون خلاقیت برسیم. آدم وقتی که نسبت به انسانیت خودش آگاهی پیدا میکنه و شأن انسانی خودش پیدا میکنه و کوچ آدمی زاده پیدا میکنه، ما خلاق میشه، خوب هم میشه، هم خلاق میشه، هم خوب میشه، هم عالم میشه، هم هنرمند میشه. از زشتی بدش میاد. امر به معروف و نهی از منکر همین نقشیست که میاد توی آینه دل ما. این نقش که آمد نگاه میکنه آدم شرمنده میشه که این چه کار بود من کردم. اون نقش نه تنها ما باهاش خلاقیت میکنیم و از روی او می آفرینیم، بلکه اصلاح هم میکنیم. یعنی نگاه میکنیم از روی اون خودمون رو درست میکنیم، چشم ابرومون درست میکنیم. یه شاعر انگلیسی از قول خانمی نقل میکنه، میگه که اگر من میبینی که آینه گذاشتم جلوم و مداد به دست گرفتم، ابروم میکنم پر رنگتر میکنم، اونجا رو کم کم رنگتر میکنم، اونجا رو گلگونه میکنم، اینا برده مگیر. من دارم دنبال اون چهره میگردم که در ازل داشتم. ما میفهمم از یه چیزی که این باید یه خودی به جلوتر به علت حوادث روزگار یا به عواملی نیومده، من اینو درستش میکنم. مثلا درست کردن از روی چیه؟ درست کردن همیشه از روی یه الگوه. ما اعمالمون هم مثلا دیدین گاهی آدم میگه من درستت میکنم، از روی چی درستم میکنی؟ از روی مدلی که خودش داره، البته خودش خرابه ولی میخواد من درست بکنه. اگر واقعا آدم خودش درست باشه، احتیاج نیست بگه من درستت میکنم، همینطور به من نگاه بکن درست میشه. به موسیقی خوب شما گوش بکنید درست میشه آدم، برای اینکه شرمنده میشه که این همه هارمونی ما چه کارهای ناموزنی میکنه. واقعا اصلا شرمش میشه که یه همچین رفتاری داشته باشه. زیبایی خیلی مؤثره. دیدن زیبایی و گوش کردن زیبایی و خوندن زیبایی که به صورت ادبیات هست، اینو گفتن جز کارهای روزانه تون بذارین. گوته توصیه میکنه که 4 تا کار هر روز بکنی. اینا خیلی مؤثره در ایجاد خلاقیت. یکی این که هر روز یه قطعه موسیقی خوب گوش بکنی. موسیقی خوب اونیست که آدم خوب میزنی، که هنرمندم باشه البته. آدمی که در سودای نفسانیات خودش هست، درسته ممکنه هم گوشه ها رو بزنه، تقلید میکنه. و موسیقی که دگرگون میکنه انسان رو، من توقفش در سال رودکی بحث رجوع موسیقی داشتیم، گوشه های موسیقی گفتن این گوشه ها رو اسمش رو نگاه کنیم، یکیش اسمش از مهربانی، یکیش اسمش روح الارواح، یکی از جامه دران، یکی از زیرفکن، اینا معنی داشته. اینجوری نیست که مثلا یه چیزی فقط اسم گذاشته باشن. زیرفکن یعنی لای زیر رو بگیر، بیا پایین تو بگو که ما بد کردیم، این زیرفکن ده. جامعه دران اونجا است دادن یقش رو چاپ بکنه و همه حجاب ها رو که بین خودش و معشوقش هست پاره بکنه. پرده هایش پرده های ما درید. اگر این پرده هایی که بین ما و او هست این یکی سیت پاره بکنه، این موسیقی میتونیم کار بکنه. بنابراین اگر که موسیقی خوب رو آدم هر روز گوش بکنه، یه مقدار حجابش کم میشه. آثار هنرهای تجسمی، یه معماری خوب، معماری خوب ایمان آدم زیاد میکنه، اصلا ایمان تولید میکنه. همین اصفهان به نظر من شهر مؤمنتریه از شهر تهران. چرا؟ برای اینکه توازن بیشتره، تناسب بیشتره، به اون هارمونی نزدیکتره، به اون کمال نزدیکتره. آدم از کوچ میفته تو تهران، اغلب خیابونه یکی بلند رفته یکی رفته بودا هستن، شما راه که میری آدم از کوچ میفته. بس شهر باید کوچ داشته باشه. کوچ یعنی تناسبی داشته باشه. وقتی میگن ماهور یعنی تو نمیتونی هر پرده ای بگیری، ریتمش هم 4/4 6 8 بنابراین یه خود چیز بکنی. گفتش که آقا از ضرب افتاد کسی به استاد شهناز، چند وقتیش خدمتشون بودیم، یه مجموعه میزدن با یه سنتوریستی. اون سنتوریست اینکه چیز کرد و گفت استاد از ضرب افتاد. چون خب اون طنز اسپانی گفت نه خیر، از ضرب نه، از سنتور افتاد، یعنی شما عوضی دل میده. گفتش که از ضرب و گفت از سنتور افتاد. حالا اگر که آدم با چیزهای موزون سر کار نداشته باشه، از ضرب میفته، از ریت میفته. خیلی مهمه که معماری شهر تناسب داشته باشه، توازن داشته باشه. آدم نگاه که میکنه چیز یاد میگیره، خلاق میشه، یعنی فکر میکنه چیکار دیگه میشه کرد، چیکار میشه. ولی تو پریشانی انسان نیروهاش حرف میره، واسه که موزون بشه. حتی این خانم کارن آرمسترانگ نوشته که من ایمانی نداشتم به حضرت پیامبر، پیامبر اکرم، یه مطالعاتی کرده بودم و یه اطلاعاتی هم به من داده بودم غلط. فکر میکردم که چی بوده، چی بوده، آیا واقعا از جانب خدا آمده، این مدعی بوده علیه بالله. گفت اومدم معماری اسلامی تماشا کردم تو کشورهای اسلامی، گفتن آقا این معماری هایی است که در اثر این فرهنگ تولید شد. گفتم محال این آدم آدم مدعی باشه، این حتما یک منشأ الهی داره، وگرنه سرچشمه این همه برکت نمیتونست بشه. اون کسی که به خاطرش چنین بنایی رو درست میکنن، معلوم میشه که ایمان تونسته این تولید بکنه. و هر چی که بنای خوب تو دنیا هست محصولات ایمانه، اصلا کارخانه ایمانه. یک دونه بنا بده نمیتونه محصول کارخانه کفر باشه، بنای خوب باشه که مردم ببرن تماشا بکنن. یک مناره نمیبینی که بگن آقا این مناره رو برای این ساختن که برن اون بالا بگن که خدا نیست. هر چی که چیز خوب هست بوی این میده که خدا هست. چرا؟ برای اینکه اون خوبه، اون تقارن محضه. بنابراین هر چی که به اون نزدیک میشه معلوم میشه ما رو هدایت میکنه به اون. بنابراین معماری میتونه ما رو مؤمن تر بکنه، میتونه خلاق تر بکنه، میتونه بهتر بکنه، میتونه خلقمون خوش تر بکنه. قیافه‌های ظاهر هم تو آدم باید ظاهرش هم متناسب باشه، رنگا باید بخونه، این رنگ با اون رنگ وقتی میخونه یه واقعیت فیزیکیه. وقتی میگن دو با سول میخونه بی خودی که نیست. دو برای اینکه وقتی سول شما میزنی یه دو هم تو فرکانسش هست، ببخشید وقتی دو رو میزنی یه سول هم تو فرکانسهای فرعیش هست، تو هارمونیکش هست. بنابراین وقتی سول میزنی اون تغییر میکنه، تقویت میشه. با فا همطور، ولی با ر نیست. مثلا رنگا هم تو یه رنگی با یه رنگی نمیخونه. آدم باید سعی بکنه ظاهرش آراسته باشه، پیراسته باشه، متناسب باشه، هر چیزی باید تناسب، راه رفتنش با اکبت که آدمی زاد تناسب داشته باشه، نگاه کردنش قیافش تناسب داشته باشه، ما باید شاکر باشه قیافمون، بنابراین آدم شاکر قیافش باز و گشاده است، بنابراین تمام اینا تأثیر میده. حالا من وارد این بحث بشیم که ما قدر انسان رو ببینیم. بله اون چهارتا رو داشته میگفتم، ببخشید، یکیش موسیقی بود، یکیش آثار معماری، نقاشی، نقاشی خوب بریم ببینیم یا حداقل عکسش تماشا بکنیم. این تاج محل آدم وقتی میبینه معنی عشق رو میفهمه. همین مسجد شیخ لطف الله آدم باید بره توش هر چند وقت مسجد قدم بزنه، مسجد ارچوبت که نقش جهان رو، تمام اینها تناسباته و اینا انسان رو بر میگردونه به آن حالت طبیعی. پوت میشه آدم توبه میکنه. توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشتن به هارمونی های اصلی. بدن ما وقتی تب میکنه حرارت شفته بالا یا پس کنید پرانچیدی زیاد شده، وقتی که دکتر میری شما رو توبه میده، یعنی میاره دو مرتبه رو هارمونی، هارمونی بدن تو اینه، اینا نرماله، نرماله همه رو منفی میذاره، میگه این یکیش برای زیادیه، اینه برای کم بکن، میشه او نرمال نماز همه همه. بنابراین ما وقتی که آثار خوب هنری رو میبینیم نرمال میشه روحمون که قضی این طرف اون طرف متمایل شده بود به باطل، نیل پیده میکنه به حق. یکی هم هر روز یه قطع شعر خوب گوش بکنیم یا بخونیم یا بنویسیم از یه شاعر بزرگی، یک شعر میتونه سرچشمه الهام باشه در تمام اون روز برای انسان. اگر انسان عربی بدونه و یه آیه قرآن بنویسه که زهی سعادت، که واقعا هر روز یه آیه رو ما پیش چشممون قرار بدیم و اینو برای ثواب نخونیم. مثلا فکر کنیم که بعضی فکر میکنن که اگه بیشتر بخونن ثوابش بیشتر، میکنن مثلا ماه مبارک رمضان دو دور مثلا اگه بتونیم قرآن ختم بکنیم یا حداقل یه دور قرآن ختم، چه عجله داریم، چه عجله داریم که انشاءالله بخونن. صبر کن یواش یواش، اینا یکی یکی ما ببینیم، یکی من عمل کردم حالا بعد است اون یکی، بعد همینطور یکی، اینا هر کدوم که گوهره هندو به این سرعت نمیشه که آدم رو بگذر ازش همته، مگر اینکه آدم بخوادم که عبور بکنه، بخواد نور بکنه بر خودش دفتر حساب کتابش سبب جمع بکنه. هر کسی که اهل حساب هم باشه دنیا حساب ازش میگیره. میگو به کسی که چرا در قانون گفتی یدخلون از جنب غیر حساب، کیا به غیر حساب میرن؟ اونایی که اهل حساب نیستن غیر حساب میرن، اونایی که اهل حساب هستن میگن آقا خیلی خوب شما حساب کردی که من اینقدر مکه رفتم، کربلا رفتم، میدونم ختم قرآن، مجلس ختم انعام، میدونم فلان، اینا رو همه رو حساب میکنی، حساب میکنی، باز حساب میکنی، چیزی دیگه هست اونا هم حساب میکنی، حسابت میرسن. این که میگن حسابش رسیدن چرا حد و بدیه بده؟ مگه بله برای که حساب همون ناجوره که وقتی میگن حسابش رسیدن یعنی روزگاه سیاه شد. بنابراین هر روز آدم اگر یک شعر خوب و یک سخن بزرگی رو پیش چشمش قرار بده یه سعادت. یکی هم چهارمی که یه کار خوبم بکنه، بدون کار خوب، کار خوب چیه؟ کار خوب که هیچ فایده‌ای واسه شما نداشته باشه، نه برای دنیا نه برای آخرت، یعنی شما حساب نکنید، البته هم برای دنیاتون داره هم برای آخرتون داره، اما شما حسابش نکنید. گفتن یک کسی چیز کرده بود که محل ماه مبارک رمضان هم هست، قبل از رمضان گاوش مریض شده بود، نذر کرد گفت خدا اگر این گاو من خوب شد من 3 روز روزه میگیرم، بعد هم برای اینکه خوش خدمتی بکنه و اینها گفت زودتر بگیرم که خدا خودو در واسه گیر بکنه، بالاخره بگیری روزه رو گرفته دیگه نمیتونه ما چیزش بکنیم، گاو خوب بکنه برای روزه رو گره، ولی گاو هم مرد. حالا عصبانی شده بود و با خدا گفت خدایا مگه ما رمضان نیاد، از 3 روزشو میخورم. فکر میکرد که مثلا این روزه که ما میگیریم خدمتی داریم به خدا میکنیم اینا، بابا این تمام برکته برای تو، منت و قبول بکنی که روزه بگیری، یعنی نه که حساب نباید بکنی، باید که کلی منت بپذیری که شکر میکنم تو رو، چه من چه کرده بودم که تو یه همچین نعمتی بر من فرستادی که ما بتونیم به یه چنین برکتی برسیم. الان به این نتیجه رسیدن که اکثر بیماری ها بلکه شاید تمام بیماری ها به استثنای بعضی موارد خاص تحت تاثیر روزه خوب میشه. تبای روماتیسمی با روزه گرفتن خوب میشه. روزه ریجوونیت میکنه، یعنی ما رو جوان میکنه، این سلولای چیزای اضافه میمونه توش در اثر روزه اینا رو خرج میکنه، همه چیزایی که اضافه جمع کرده بودن سلولا جمع کرده بودن اینا رو خرج میکنن. وقتی که نمیدین بهش غذا، سکرسیتی ایجاد میشه، کمبود ایجاد میکنی شما عمدن، وقت اینا ناچار میشن خرج بکنن. خرج کردن اینا هم تو زباله هاشو میدن بیرون، صاف میشن، دوباره شفاف میشن، خوب میشن. خیلی برکت. حالا یه برکت جزئیشه، روح آدم هم همینطور شفاف میشه و پاک میشه و صاف میشه و اینا. وقت این چیزی که آدم یه منت هم بذاره که من 30 روز روزه گرفتم اینا. بنابراین یه کار خوب آدم بکنه که هیچ حسابی براش باز نکنه. ما فرصتمون در این بخش از صحبت، حالا من یه درآمدی گفتیم، من فقط ختم میکنم به این که ما میخواییم راجع به مقام انسان و اولا اون حدیث کنت کنزن مخفی جا که اصل خلاقیت اینجاست. خداوند فرمود من یه گنج پنهانی بودم، میخواستم آشکار بشم، بنابراین عالم را آفریدم. بنابراین علت پیدایش آفرینش عشق به ظهور بوده، درسته؟ پس ما اگر اون گنج پنهان خودمون رو پیدا بکنیم و عشق پیدا کنیم به این که ظهور پیدا بکنیم، چون زیبایی حتما درش میخواد ظاهر بشه. هزار تا در ببندی از پنجره در باز میکنه، پنجره ببندی میره بالا پشت بود، گفتش که آمد لب بوم قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودشو نشون داد. ما میومدن قدیم که مثلا قالیچه رو میبرد با راستین که من دارم تکون میدم، قالیچه نور رو برداشت نمارم اونجا که دارم تکون میدم. حالا گفتن مرحوم پدر که این حضرت حق هم همینطور بوده، گردی بر دامن امکان در دامن کبریاش ننشسته بود، منتها آمد لب بام امکان و خودشو نشون داد. ما خودمون نشون بدیم، اون خود الهیمون رو اگه پیدا بکنیم نشون بدیم، همه حظ میکنن، همه لذت میبرن. اولا اگر ما ظهور پیدا بکنیم این میشه خلاقیت، یعنی یه چیزی از من، یعنی این تعین خاصی که خداوند در من ایجاد کرده که این منیت من نباشه، تجلی او باشه. اگه این تجلی رو من آشکارش بکنم، این هم خوبه، هم خلاقیت مثبته، هم به در جامعه میکنه، هم خیره، یا تبدیل میشه به هنر، یا تبدیل میشه به اخلاق، یا تبدیل میشه به علم، به هر کیفیتی باشه خوبه. رجوع به این میخوام تو بگم، اولا قرآن اینقدر در انسان مقام قائل شده که دیگه از اون بالاتر نمیشه. اولا خلیفت الله، دیگه الله شما ببینید یک کسی مثلا وزیر میشه، میگه معاون وزیر یا قائم مقام وزیر، چقدر مقام پیدا میکنه. حالا انسان خلیفت الله بشه، به قول مشهدی گفت مر نایب میکنه، مر نایب میکنه که کاری که اون اونجا در عالم بالا نمیکنه ما اینجا انجام بدیم. یعنی ما شأن الهی داریم، باید کارهای الهی باید بکنیم، منتها در روی زمین. خلیفت الله فی الارض، پس مقامی که به ما داده مقام در واقع الهیت، خودش شعبه الهیت در روی زمین شعبه است. پس ما باید کارهای او رو اولا بپوشیم در این شعبه. اگه یه شرکتی باشه در آلمان یه شعبه اینجا باز بکنه، مثلا شرکت بنز، اینجا که نمیتونه گاریش کسی بپوشید، بنز باید بپوشه بگه من شعبه اون هستم. ما باید شعبه رحمان باشیم، شعبه رحیم باشیم، شعبه خبیر باشیم، شعبه لطیف باشیم، اون اسماء الهی رو پیدا کنیم بزنیم جلوم، ما شعبه ایم، اونجا ما خلیفه او هستیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در عالی ترین درجه تناسبات و زبان و توازن و اشرت که پیوند آفریدیم، یعنی هارمونی محض وجود انسان. تمام نقاشی رو میگن بدن انسان خودش یه سمفونی عظیمه، تا چه برسه به روح انسان. بنابراین انسان رو در منتهای درجه جمال و کمال آفریده و تمام کائنات دون او هستن. عاشق روی تو باشن همه خیل ملائک، جانب وصل تو پویند همه عالی و دانی. بنابراین ما از اینجا در دوم صحبتمون از اینجا شروع میکنیم و بعد شرایط این که چطور میتونیم به این خلاقیت برسیم، چه سوالاتی از خودمون بکنیم و چه زمینه‌های فراهم بکنیم که هممون خلاق بشیم. خلاقیت صفتی نیست که مالی آدمای به خصوصی باشه، تمام آدم‌ها در همه سنین 70 سال، میگه آقا دیگه پس ما 70 سالمون، در 70 سالگی خلاقیت‌های شده که بی‌نظیر بوده. بسیاری از خلاقیت‌های جهان بالای 57 سال گفته چیزی که گرفتن، درصد بالای خلاقیت‌های مهم در جهان بالای سنین 55 و 57 اینا رخت داده. بنابراین هیچ کس نباید فکر بکنه که تا 90 سالگی هم رخت داده، بنابراین نباید فکر بکنه که سن اهمیت نداره، زن و مرد بودن اهمیت نداره، خانم ها میتونه خلاق باشن، بزرگترها میتونه خلاق باشن. درس خونده ها میتونن خلاق باشن، درس نخونده ها میتونن خلاق باشن. یعنی لزومه یک کارگر ساده کارخونه یه چیزی به ذهنش برق میزنه میرسه که به ذهن مهندس نیست، ارتباطی به چیزا نداره. البته ما شرایطی رو میگیم که بهتر بشه خلاقیت، ولی همه به نفس انسانیتون خلاقیت. یعنی من چرا خلاقم که آدمی زادم؟ هر آدمی زادی میتونه خلق بکنه و میتونه. هیچ کس رو، این ویلیام سایر انگلیسی میگه، من هیچ کس رو ندیدم در عمرم که نتونه در عالم یگانه بشه. یعنی یه کاری بکنه که هیچ کس دیگه نتونه بکنه. چون ما رو به یه مقصودی آفریدن، یه چیزی در شما هست در من نیست، بنابراین اونو اگه ظهور بدین اون خلاقیت شما میشه. انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. من ختم میکنم به شعر که بخش این بخش از صحبت اون باشه که مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید. چرا؟ که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. اگر اصلا زیبایی رو بذاری جلوش مسلمان میشه. اصلا اصل مسلمانی تسلیم شدن به هارمونی های درون و بیرون. وقتی شما هماهنگ شدید با کل آفرینش میشه مسلمان، تسلیم هارمونی ها میشه. مسلمان و زیبایی ما رو مسلمون میکنه. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شر یار من مسلمان باید میره. بسم الله.